بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از شرح معنای تنزیه و تشبیه و اینکه معرفت کامل همون جمع بین تنزیه و تشبیه است، فرمودن سر اینکه دعوت نوح سلام الله علیه موفق نبود برای آن است که قوم نوح افرادی در تشبیه داشتن و دعوت نوح سلام الله علیه به تنزیه محض بود. کسی که در حد تشبیه صرف زندگی می کند و اعتقاد دارد، نمی توان او را به تنزیه محض هدایت کرد. تنها راهش آن است که طرزی او را دعوت کنند که بین تنزیه و تشبیه جمع بشود، که هم معتقدات او محفوظ بماند و هم اصلاح بشود. و این کار به وسیله نوح سلام الله علیه انجام نشد، برای اینکه مأموریت اون حضرت در حد دعوت به تنزیه محض بود، چون خودش در حد فرقان بود و کسی میتواند این مأموریت داشته باشد که مظهر اسم اعظم باشد مثل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. و اگر کسی اون حضرت را و اگر کسی مانند حضرت رسول صلی الله علیه وسلم امت را به تنزیه و تشبیه دعوت می کرد، موفق می شد. در تشریح این مطلب فرمودن نوح سلام الله علیه می دانست که قوم او تسامم می کنند، یعنی خود را به سمن و کری می زنند. این که جعل و اصابه هم فی آذانهم برای آن است که سخن نوح را نشنوند، چون می دانستند که اگر بشنوند و بپذیرند باید خود را به مقام فنا برسانند، زیرا نوح سلام الله علیه اول اونها را به عالم ملک دعوت کرد، بعد به ملکوت دعوت کرد، بعد به فنا دعوت کرد. چون نیل به مقام فنا یا مطلوب اینها نبود یا مقدور اینها نبود، لذا تسامم کردن. و اگر نوح سلام الله علیه زبان به نفرین گشود، این در حقیقت خیر است به لسان شر و لطف است به لسان غضب، زیرا نوح سلام الله علیه خواست که اینها را با میل و رغبت خودشون به مقام فنا برساند. وقتی اونها با تو و رغبت به مقام فنا نرسیدن، با فرستادن عذاب که یک نحوه قهریست آمیخته به لطف و مهر به مقام فنا رسیدن. قوم نوح را به سه قسمت تقسیم میکنن: اونها که این معنا را فهمیدن، اونها که به این معنا مؤمن بودن ولی محجوبن، اونها که به این معنا کفر فرزیدن. گرچه نوح سلام الله علیه نسبت به همه کافران نفرین کرد، لبلا تذر علال ارزه من الکافرین دیارا، اما اونها که به نوح کفر ورزیدن و سخنان نوح سلام الله علیه را نشنیدن، سه قسمتن: یا عارفن، یا محجوبن، یا در حد نازل به سر میبرن. پس نوح سلام الله علیه اونها را به مقام فنا رسوند، منتها به لسان زم ولی در معنا لطف و رحمت. و این معنا را هم علمای بالله از بیانات نوح سلام الله علیه استفاده کردن که چون دعوت نوح در حد فرقان بود و خود امت نوح هم در حد فرقان بودن، لذا عهد و طرف الفرق به طرف دیگر فرق گرایش نخواهد داشت. از این جهت امت نوح دعوت اون حضرت را نپذیرفتند. بیان ذالک این است که مقام فرقان یعنی فرق بین تنزیه و تشبیه، بین حق و خلق، بین ظاهر و مظهر و مانند، این را مقام فرقان میگوین. دعوت نوح سلام الله علیه در مقام فرقان بود، چون به تنزیه محض دعوت کرد و خود قوم نوح در مقام فرقان بودن چون به تشبیه صرف مبتلا بودن. کسی که در عهد و طرف الفرقان است به طرف دیگر فرقان ایمان نمی آورد، یعنی همونطوری که تنزیه محض تشبیه صرف را نمی پذیرد، تشبیه صرف هم تنزیه محض را نمی پذیرد. از این بالاتر اگر کسی در مقام قرآن باشد به مقام فرقان ایمان نمی آورد، چه رسد به این که کسی در عهد و شقه الفرقان باشد. تشریح این قسم دوم آن است که اگر کسی در مقام جمع باشد و بین تنزیه و تشبیه و بین حق و خل جمع کرده باشد، او گوش به سخن کسی که به تنزیه محض دعوت می کند نمی دهد. اون کسی که به مقام قرآن رسید گوش به سخن کسی که در مقام فرقان دعوت می کند نمی دهد، چه رسد به این که کسی که در مقام فرقان قرار داشته باشد. منتها اون که به مقام قرآن رسید می تواند گوش به سخن کسی بدهد که در مقام فرقان است، ولی کسی که در مقام تشبیه است نمی تواند گوش به حرف کسی بدهد که در مقام تنزیه دعوت می کند. این تو ایشون استنباط میکنن. حالا ما در
تشبیه
بله دعوتش برای این درست بود که چون اونها افراد در تشبیه کردن چاره جز تنزیه نبود. بله دعوتش اثر نکرد. نشانش بود که تقریبا در طول 9 قرن و نیم دعوت فما آمن معه الا قلیل بود. لذا نوح عرض کرده بلا تذر علی الارض من الکافرین دیار، برای اینکه اینها نه تنها خودشون ایمان نمی آورن، نسل اینها هم نسل کافر خواهد بود. برای اینکه لن یجد الا فاجرا کفار. مطلع بعدی آن است که چرا نوح سلام الله علیه فقط با تنزیه صرف دعوت کرد. جوابش این بود که کسی می تواند هم به تنزیه و هم به تشبیه دعوت کند که مقام قرآن رسیده باشد، و این مقام مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. لذا حضرت به این مقام رسید و به این مقام دعوت کرد و موفقم شد، هم در عصر خودش توفیق یافت که یدخلون فی دین الله افواجا، و هم دعوت او عالمگیر خواهد بود برای که لیظهره و علی الدین کله. اما نوح سلام الله علیه دعوتش دعوت تنزیه بود، برای اینکه قومش افراد داشتن در تشبیه. حالا فعلا ما در مقام اول بحثیم، بعد ببینیم آیا اصولا نو دعوتش در تنزیه محض بود یا همانند سایر انبیا و همچنین مانند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بین تنزیه و تشبیه دعوت کرده است، و آیا این نحوه دعوت مخصوص نو بود یا سایر انبیا هم همینطور دعوت کردن، آیا اون افراد در تشبیه مخصوص قوم نوح بود یا سایر اقوام و امم هم مبتلا به افراد در تشبیه بودن، این هم در مقام ثانی و ثالث بحث قرار می گیرد. علایال فرمودن بین که چون قوم نوح افراد در تشبیه داشتن و چیزی که از حس دور بود نمی پذیرفتند، و نوح سلام الله علیه هم دعوتش در تنزیه محض بود به اون امری که منزه از هر قید و مبرای از هر شکل بود، در اون صورت خلاصه می شد کسانی که غرق در فرقان بودن یعنی در تشبیه بودن به سخنان تنزیهی گوش ندادن و دو مطلب در این کنار جای کردن. یکی این که کسی که در مقام فرقان است، یعنی در احد و طرف الفرق است، به دعوتی که در طرف دیگر فرق است سر نمی سپارد، یعنی کسی که در تشبیه غرق است به تنزیه ایمان نمی آورد. مطلب دوم این بود که اون که در مقام قرآن هست و جامع بین تنزیه و تشبیه هست، او حاضر نیست که به دعوت تنزیه محض گوش فرا دهد، چه رسد به کسی که در مقام فرقان هست. منتو در اینجا دو امر بود، یکی این که نمی گوش نمی دهد، یکی این که نمی تواند گوش بدهد. کسی که به مقام قرآن رسید می تواند به دعوت فرقانی بها بدهد، ولی این کار را نمی کند. ولی کسی که به مقام تشبیه رسید، در مقام تشبیه قرار شد، اون میسورش نیست که از عادتش و خوش به مبناش دست بردارد، به احد و شقیل آخر للفرقان سر بسپارد. این معنی رو که ذکر کردن اونگاه میفرمون به این که سؤالی که در اینجا تولید میشود باید اون سؤال رو جواب داد، و این است که چطور کسی که در مقام قرآن هست به مقام فرقان گوش نمیدهد. فهمون جوابش این است که گرچه قرآن واجد فرقان هست، اما به نحو کمال داراست. فرقان جزئی از اجزای قرآن است، منتها به شرط لا، یا تنزیه محض است، یعنی تنزیه به شرط لا، یا تشبیه صرف است، یعنی تشبیه به شرط لا. قرآن تنزیه و تشبیه هر دو را داراست، منتها لا به شرط. چون تنزیه و تشبیه هر دو را به نحو لا به شرط داراست، لزام گوش به حرف فرقان نمیدهد. گرچه فرقان در قرآن هست، اما این به شرط لا بودن فرقان باعث می شود که صاحب مقام قرآنی به مقام فرقانی اصغا نکند و گوش فرا ندهد. این یک وجه که می تواند شرح متن باشد. وجه دیگر آن است که اگر کسی به مقام قرآن رسید، همین مقام جمعی حجاب است برای او، نمی گذارد او به مقام فرقان محض بها بدهد. پس یا کسی که به مقام قرآن رسید گوش فرا نمی دهد، یا محجوب است و گوش نمی تواند گوش فرا دهد. در نتیجه مقام قرآنی نصیب انبیای دیگر نخواهد بود، چون انبیای دیگر مظاهر اسمای جزئیه و عظیمه هستند. تنها نبیی که مظهر اسم اعظم است وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، لذا او مقام قرآن است و به تبع او هم امت او به مقام قرآنی راه یافتند. بله. مگر اینکه اون مقام برای او حجاب نباشد. اگر کسی به اون مقام رسید و همون مقام بر او حد شد، با حفظ اون مقام دیگر مقامات بعدی را که به شرط لا هستن دارا نیست. مثل عدد صد، گرچه ده را داراست، اما ده لا به شرط را، نه ده به شرط لا را. این رو ذکر میکنم اون را به نکته فرق بین دعوت قرآنی به دعوت فرقانی پردازن، که اگر نوح دعوتش را بر اساس لیس کمثلهی شیء استوار میکرد موفق میشد. این لیس کمثلهی جمع بین تنزیه و تشبیه است. خیلی از آحاد مردم هن که اگر چونچه دعوت های حسی به تشبیهی به سمعشون نرسد، باورشون نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 136 بود. فرمود راسخین در علم اگر چونچه انسان در مقامی به نحوه به شرط شه یا به شرط لا قرار بگیرد، همون مقام به او حجاب است دیگر.
مقام قرآن مقام لا به شرطی، اگر مقام لا به شرطی نباشی میشه همون فرقان که احد از طرفی، یعنی
نه
به شرط لا.
بله، یه وقت است که انسان این مقام را دارد ولی محدود به این مقام نیست و این مقام برای او حد نیست. این میتواند مظهر دانین فی علوهی و آلین فی دنوهی باشد. یه وقتی به مقام بالا رسید، همین مقام بالا بر او حد قرار میگیرد. او آلین فی علوهی است فقط. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل صفحه 136 این چین آمد است که
در مقام قرآن هم تفسیر هست.
بله،
طور نیست که همون مقام لا به شرط مقصم این ها باشه.
بله، و ذالکه لأنهم قبلوا دعوته، یعنی قوم نوح سلام الله علیه قبلوا دعوت نوح را بالفعل لا بالقول. نوح چه دعوتی کرد و اونها چگونه اجابت کردند؟ بفهمون دعوت نوح به این مراتب بود که اونها را به عالم مول سم ملکوت سم فنا دعوت میکرد. اونا قولن و اعتقادن نپذیرفتن ولی عملن پذیرفتن، مقام فنا رسیدن. فانهو یعنی نوح دعاهم اون قوم خود را الی الاسم ظاهر. الله دارای اسماء حسناست، یکی از اون اسماء از ظاهر هست که هو از ظاهر و مظهر ظاهر همین عالم ملکوت است. الال اسم ظاهر و هو عالم الملک، عالم ملک مظهر اسمی است که اون اسم هو ظاهر است. این یک مرحله از دعوت. ثم الال اسم الباطن، به اسمی کن اسم باطن است، یعنی به هو الباطن فراخواند که هو عالم الملکوت است. ثم الال فناء فی الله، ذاتن و صفتن، ذاتن و وجودن و صفتن و فعلن، که اون مقام الله هست، به الله دعوت کرده است. مثلا کما مر تقریره آلفا. پس دعوت نو به این مراتب بود. ولم یف استعدادهم به ترقی الهاز الکمال، استعداد اونها وافی نبود که به عالم فنا راه یابند. لذا فسد و آزانهم من اجابت دعوتهی، آزان از گوشهای خود را بستن تا دعوت نوح در حرف اونها در گوش اونها اثر نکند. بالاخره نخواستن، یا صداهای انبیا را خفه می کردن که رد و ایدیهم فی افواههم، یا گوش خودشون می بستن که جعل و اصابعهم فی آزانهم. این کار را امت تبهکار می کرد، این کار را کرد. فسد و آزان هم من اجابت دعوتهی، دعوت نو، مکرن من هم و هیلتن، روی مکر و هیله که صدای نوح را نشنب. و این زمینه بود که نوح را علیه خود بشورانند و نوح سلام الله علیه نفرین بکند و اینها را از بین ببرد تا اینا مقام فنا برسند. لید او علیهم، تا کنون ید او هم بود، الان ید او علیهم هست. تا کنون دعوت بود، الان دیگه دعای علیه هست، یعنی نفرین هست. لید او علیهم، چه نحوه دعا کند؟ نحوه دعا و نفرین نوح این است که نوح دعا کند حق سبحانه و تعالی به تجلی ذاتی، یعنی من ورای حجاب اسم نباشد، به تجلی ذاتی ظهور کند که چیزی نتواند در مقابل او بایستد و قهرن باید به اینها بقا فرا برسند. لید و علیهم به ظهور الحق به تجلی ذاتی به صفت القهاریه. منتها اگر هم من ورای اسم ظهور میکند، اون اسم اسم قهار است. وقتی به صفت قهاریت ظهور کرد، اینها غرق میشوند. وقتی غرق شدن به مقام فنا راه پیدا میکنند. فیحصل لهم الکمال المدعو الیه به لسان نبیهم، کمالی که به لسان انبیاشون دعوت میشدن که اون مقام فنا بود، براشون حاصل میشود به اجابت دعایهی، که دعای او را اجابت کردن. اگر دعوت او را اجابت نکردن، دعای او را اجابت کردن. فدعا علیهم، یعنی نوح سلام الله علیه بر قومش دعا کرد، یعنی نفرین کرد و گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا و اوصلهم به کمالهم. این را مقام فنا رسوند. این کار گرچه قهر است، اما رحمت به لطفی است که در این قهر تعبیه شده است. رحمتن منهو علیهم فی صورت نقمه نقمه، این رحمتی است به صورت انتقام ظهور کرده است. این روایت که از نهج البلاغه خونده شد چند بارش نقل کردن. خدایی که اتسعت رحمته فی شدت نقمته، این بیان نهج البلاغه رو تا کنون چند بار نقل کردن. کما یشاهد اليوم فی من ابتلی به امر منهی لا یقدر علی استخلاص نفسه من تلک الخصلت الذمیمه، چون که الان مشاهده میکنیم اگه کسی مبتلا شد به یک مرضی که نمیتواند از او رهایی یابد و یه امر قبیح است، سعی میکند که خود را از بین ببرد. این یدعو الانسان به شر دعاه و بالخیر است. دستور مبارک اسراء دارد که انسان گاهی به سطوح آمده علیه خود نفرین میکند و یدعو الانسان به شر دعاه و بالخیر، که مرگ خود را از خدا میطلبد. اینها هم این چینن آلوده شدن به یک امری که نمیتوانن با اون امر ادامه زندگی بدن و نمیتوانن از اون امر برهن، چاره جز فنا ندارن. فی من ابتلیه به امر منهی لا یقدر علی استخلاص نفسه من تلک الخصلت الذمیمه و یحصل له الملامته بسببها، به سبب اون خصلت مبتلا به ملامت می شود. کل هینن، در هر لحظه به سبب اون خصلت در ملامت هست. ما اونچه از این گونه از افراد مشاهده می کنیم این است که کما یشاهد الیوم فی من ابتلیه به امر منهی یشاهدو که انه یطلب من الحاکمه افناء نفسهی بلسان قالهی و حاله، او با سراسر هستیش از دستگاه قضایی اعدام خود را می طلبد. نه اون نیست، در طرف قهر فانی در صفات قاهره حق می شود، اونا فانی در صفات رحیم. بله بله، در کل می شود رحمت. برای اینها قهر است و عذاب است و جهنم، و این قهر و عذاب و جهنم فناء در صفت قاهریت حق است، که قاهریت حق زیر پوشش رحمت واسعه نفوذ ظهور دارد. یطلب من الحاکم افناء نفسه به لسان قاله و حاله لیخلصه منها، تا اون حاکم این شخص مبتلا را از اون خصلت مذموم برهاند، مستخلص کند. خب اینها با زبان حال میخواهند، با فعل لا بالقول.
بله؟
با فعل لا بالقول، لان هم قبل و دعوته و بالفعل لا بالقول. و هذا حال العارفین من امته، کافران سه دسته بودن. عده می فهمیدن که اگر دعوتش را اجابت کنن به کجا می رسن، عده در حد متوسط بودن و مقام فنا آشنایی نداشتن، بقیه هم که در حد جهله از اهل کفر بودن. این که نو سلام الله علیه گفت رب لا تزل علی الارض من الکافرین دیارا، این کافرین سه دستن. یه دستن کسانی هن که می دانستن که اگر دعوتش رو اجابت کنن به کجاها خواهند رسید و نوح به کجا دعوت می کند و نیل به اون مقام آسان نیست یا میسور نیست و مانند. عده متوسط بودند و محجوب، عده جزء جهله و سفله بودند. نه اینکه عرفا در مقابل کافرین باشن، اونهایی که به حضرت نو ایمان آوردن اهل نجات بودن. فما آمن معه الا قلیل، اینا همونهایی بودن که در کشتی به همراه او رفتن و نجات پیدا کردن و ماننده هم. و هازا حال العارفین من امته، اونهایی که می دانستن که پایان دعوت چیست. و اما حال المؤمنین المحجوبین منهم، اونها که ایمان دارن به این معانی ولی محجوبن، مشهودشون نیست، متوسطین از امت نو و همچنین کافرین به نو، یعنی اونها که جز سفله و نزله بودن، فعیزن کذالک، اونها هم با این نفرین به اون مقام فنا رسیدن، تا هر کدام به مقام خاص خودشون. و الم یعرفو ذالک، محجوبین و کافرین گرچه نمی دانستند که پایان این کار چیست ولی با فعل اجابت کردن.
تا به حال اعمال کرده میشین در سیر عملش به اون مقام برسه،
یا می رسند یا می رسانند. بالاخره مقهور و فانی در صفت قهاریت حق سبحانه و تعالی می شوند. جهنم بنده خداست و مطیع خداست و فرمان خدا را می شنود و مظهر قهر اوست. این در این حال که عذاب هست، در این حال که سوختن روح و سوختن جسم هست، در این حال تابع قهر خداست که زیر پوشش مهر اوست. این یک رحمت واسعی است که مقابل ندارد و کسی که در جهنم هست واقعا می سوزد، اما در این سوزشش تابع دستورات الهی است و مثل خود جهنم. بله، یعنی تا به حال همه حرف کتاب رو یک جا نگفتن. بله، هر نوحی، هر فصلی، هر اصلی مطلب تازهی دارد.
در سفینه بودن یا غرق شدن؟ این دور وسطی از کجا استفاده بودن؟
اینها که غرق شدن، همه این گروهی که غرق شدن به مقام فرارسیدن، منتها بعضی جز جهله بودن، بعضی جز متوسطین بودن، بعضی جز علماشون بودن.
این هم مؤمن بود هم محجوب.
بله دیگه، به این که انسان اگر دعوت رو اجابت کند به کجا خواهد رسید، به این معنا ایمان آوردن، اما مشاهده نکرده این معنا رو، درک نکردن این معنا رو، علمن نه، صرف ایمان بود. پس همه اینها از ذر فنا به مقصد رسیدن. فن کل احدن لهو کمالون یلیق و بستعدادهی، این سورای قیاس، هر کسی دارای استعداد مخصوصی است که باید به او برسه. کبرا قیاس این است که نبی که پیام آور خداست، هر مستعدی را به وسیله خدای سبحان به کمال لایق او میرسانه. فین کل احدن لهو کمال یلیق و بستعدادهی، یه مقدمه. و نبیو ایو نبی انکان، اینجا رحم نبوت عام است. و نبیو صلی الله علیه السلام رحبت و من الله را امته، یوسیلو کلن من هم، یعنی امت را، الى کمالهی، پس اینا را به کمالشون رسونده است.
درست
چرا؟
اینجا تطبیق نمیشود، اون درست است. ولی اینجا تطبیق نمیشه.
چرا؟ به کمال خودش میرسانه.
کمالش به راهنمایی کردن و طریق را نشون دادن.
اون که
علاجش بکنه.
اون که دعوت تشریعی است. اما در مقام تکوین هر کسی به استعداد خاص میرسد. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم زرعنا یعنی خلقنا. بانگ فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بانگ فرمود ولقد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. از اون طرف فرمود ولقد زرعنا یعنی خلقنا. لقد خلقنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. که این لام لام عاقبت است نه لام غایت. اون لام ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لام غایت است، منتها غایت فعل است نه غایت فاعل. این لام زرعنا نه لام لقد. لام لقد لام قسم است. لقد زرعنا لجهنم برای عده زیادی را ما برای جهنم خلق کردیم. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم که ما خیلی را برای جهنم خلق کردیم، یعنی عاقبت کار اونها جهنم است. و یعنی ما هیچ کس را برای جهنم خلق نکردیم، ما همه را برای عبادت خلق کردیم که از این راه به بهشت برم. فین کل احد له کمال یلیق باستعداده. این موقع یک مقدمه. و النبی علیه السلام رحمت من الله الی امته یوسلو کلا منهم الی کماله. این دو مقدمه. لذلک دعا نو علیه السلام علیهم جملتن، یعنی چه عرفا چه محجوبین چه ناکفار، جاهل و عالم و اعلم، همه را مشمول قهر خود قرار داد که لا تذر علی ارض من الکافرین دیارا. خب اونگاه این سوال مطرح است که این شرح شما با متن مطابق نیست، برای اینکه در متن این چین آمد که و ذکر نوح عن قومه انهم تسامموا عن دعوته لعلمهم بما یجب علیهم من اجابت دعوته. قوم نوح را تسامم کردن برای اینکه می دانستن اگر دعوتش اجابت کنن باید به کجا برسند، و اینکه همه امت او این علم رو نداشتن که بفرمان به اینکه ما شمت درست شهر کردیم و امت او را به سقیم تقسیم کردیم، ولی کلام مصنف در محور همون گروه اهل معرفت است. و شیخ رضی الله عنه نظر الآیات کلها به ما یلیق و به حال الکمل مهدیین منهم، به حال اون علمایی که چون دیگران در حقیقت تابع همونها بودن، در هر ملتی اگر اون اندیشمندانشون به یه امری معتقد شدند دیگران هم تابع اونها هستند. کمل اونها همون علماشون، اونها که میدونستن که لازمه اجابت دعوت نو سلام الله علیه چیست. اینا مهدیینن، همون هدایتی که فرمود به هدوهم الی صراط الجحیم، یه نحوه هدایتی است که خدای سبحان درباره جهنمی ها دارد که اینا رو به طرف جهنم راهنمایی کنید. و هدوهم الی صراط الجحیم یه هدایت خاص است که ما مؤمنین است و اهل بهشت که اهدن از صراط المستقیم نصیب اوناست. یه هدایت مطلق است که مقابل ندارد و هدایت خاص است که مقابل دارد. اون هدایت مطلقه که مقابل ندارد هم شامل جهنمی هاست که زالینن، هم شامل بهشتی هاست که مهتدینن. و بر اساس همون هدایت مطلقه که شامل زالین هم خواهد شد همود و هدوهم الی صراط الجحیم. به حال الکمل المهدیین منهم لأنهم هم الاناسی فی الحقیقه لا غیر، چون اینا که اهل معرفتن در حقیقت انسانن، اونا که اهل معرفت نیستن، به این معارف آشنا نیستن، در بحث قلب فهمودن به این که روح انسانی در اینها نیست، اینا حقیقتا انسان نیستن. اینا که اهل معرفتن انسانن، منطقه حالا گاهی به معرفتشون عمل میکنن یا نمیکنن. خب و علم انهم انما لم یجیب دعوته لما فیها من الفرقان و الامر قرآن لا فرقان. اونها هم دو قسم است. یه دستن کسانی که هستن بیان ربنا انا اتانا سادتنا و کبراءنا فعزلون از سبیلا، یه دم جز ائمه الکفر هم، اونایی که میفهمن چه خبر است و جهدو بیا وسته غنت ها انفسهم. در بین اهل جهنم هم یه عده ساده و یه عده کبیر هستن، یه عده صغیر هستن. اینا که صغیرن کسانی هستن که یتبع کل شیطان مرید، اونایی که اهل معرفتن اینها رو به دنبال خودشون میبرن. این علم را هم می شود ثلاثی مجرد خوند، همیشه ثلاثی مزید. اگر چون چه ثلاثی مجرد باشد، معنی شما شد که علم یعنی قوم نوح، نوح علم که انهم یعنی اون قوم لم یجیبو دعوت نوح را، برای اینکه در دعوت نوح سخن از فرقان است، در حالی که امر واقعی که راه گشاست به دعوت اصیل است قرآن است، و کسی که در فرقان غرق است به شق دیگر فرقان گوش نمیدهد. و اگر علمه بخوانیم، معناش آن است که علمای بالله علم بما علم نوح، نوح یک مطلبی را تعلیم کرده است و تعلیم نوح این بود که امتش چون غرق در فرقان بودن و خود نوح به فرقان به شق دیگر فرقان دعوت کرد، لذا امت نوح دعوت نوح را نپذیرفتند. ای علم نوح علیه السلام انهم یعنی قومش انما لم یجیب دعوته بالقول، چون بالفعل که اجابت کردن، بالقول اجابت نکردن، لما فیها یعنی بران که در دعوت نوح بود، من الفرقان یعنی فرقان بین الحق و الخلق بود. مسئله‌ای که به عنوان داخران فل اشیاء لا بالممازجه در دعوت‌های نوح مثلا نبود، ای بین الحق و الخلق، که این خلق الذی هو المظاهر است، یا فرق بین تشبیه و تنزیه بود، در حالی که با جمع بین تشبیه و تنزیه میکرد، در حالی که ول کمال و تامو القرآن، ای الجمع و بین حق و خلق و جمع بین تنزیه و تشبیه. لأن این قرآن مأخوذ و من الغرع، چون قرآن از غرعه است نه غرنه، این نونش جزء کلمه نیست، غرعه یعنی جمع. لأن این قرآن مأخوذ و من الغرع و هو الجمع، امری میتواند نافع باشد که قرآن باشد نه فرقان. ولا یقال که پس چرا نوح بر اساس قرآن که جمع بین تنزیه و تشبیه است دعوت نکرد، برای اینکه ولیس ذلک مقامه، این جمع بین تنزیه و تشبیه مقام حضرت نوح نبود، اگر مقام او بود که دعوت میکرد، و الا کان الواجب علیه ان یأتی بالقرآن الجامع بین تشبیه و تنزیه لیؤمنوا به و برب بهی، حقش این بود که دعوت بکند تا به پیامبری نو و پروردگار نو ایمان بیاورن. از سعی و الاجتهاد و علی الانبیا به کل ما یقدرونه، نه به کل ما، از سعی و الاجتهاد و علی الانبیا به کل ما یقدرونه واجب علیهم، واجب هست. و از اینکه نوح سلام الله علیه این کارو نکرد، برای اینکه مقام و مقام قرآن نبود. تا این تفسیر تا اینجا بر اساس خوندن علمه بود که به ثلاثی مجرد باشد. اما اگر علمه بخوانیم، معناش این است که و یجوز ان یکون علمه به تشدید الله من التعلیم عطفاً علا اشاره. اون وقت فاعل این چینی می شود که فعلم العلماء بالله، در متن قبل این بود فعلم العلماء بالله ما اشار الیه نوح علیه السلام و علمه، یعنی علمه عط می شود بر اشاره، یعنی علمای راسخ فهمیدن چیزی را که نوح اشاره کرد و تعلیم نمود. عطفاً علی اشاره، ای اشاره به هذا القول، اشاره به هذا القول و علم العلماء، یعنی اشار نوح به این مطلب و علما را تعلیم کرده است که انهم یعنی قوم نوح انما لم یجیب دعوت نوح را لاتیان نوح بالفرقان. این از باب شرح قبل از متن این رو زمینه کردن تا با متن بعدی مناسب باشد. لاتیان نوح بالفرقان و من اقیم فی القرآن لم یسق الی الفرقان، کسی که مقام قرآن رسیده است به فرقان گوش نمی دهد، چه رسد به کسی که مبتلاست به فرقان، به اون شق دیگر فرقان گوش نخواهد داد. در همین حد نه، یعنی سخت بود گوش کنن، نه محال بود. و من اقیم فی القرآن لم یسق، شما در مقام اول بکوشید حرف بزنید. و من اقیم فی القرآن لم یسق الی الفرقان، این رو به دو وجه تفسیر میکنن. ای من اقیم فی مقام الجمع بین التشبیه و التنزیه که نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، این لا یسقی الى قول من یقول بالفرقان المحض کالمنزه وحده که نوح و المشبه وحده که قومهی ممن یکون قائلا بشق الاخر من الفرقان و هو التشبیه و به طریق الاولا ان لا یسقی الى قول من یقول بالتنزیه المحض فقط. این قرائت دوم برای این بود که شرحی را قبل از متن ذکر کنند تا متن معنی روشنی پیدا کند. اون متن این است که اگر کسی در مقام قرآن هست دیگر به مقام فرقان گوش فرا نمی دهد، چه رسد به کسی که خودش در مقام فرقان غرق است، یعنی کسی که جامع بین تنزیه و تشبیه است، او گوش به تنزیه محض نمی دهد، چه رسد به این که کسی خودش در تشبیه غرق باشد، چگونه به حرف تنزیه محض که شق مقابل اوست گوش خواهد داد. ای به من اقیم فی مقام الجمع بین تشبیه و تنزیه که نبینا محمد صلی الله علیه و سلم لا یسقی الی قول من یقول بالفرقان المحض کالمنزه وحده که نوح علیه السلام، اون که به مقام جمع رسیده است به سخن کسی که فقط به تنزیه دعوت می کند گوش نمی دهد، والمشبه وحده اون کسی که فقط اهل تشبیه است و در تشبیه غرق است که قوم نوح ممن یکون قائلا به شق الاخر من الفرقان، چون فرقان دو شق داشت، یک شقش تنزیه محض بود یک شقش تشبیه صرف بود، و هوا تشبیه اون شق دیگر فرقان تشبیه است، چون که شق اول فرقان تنزیه بود که نوح دعوت میکرد. این شخص فاوه به طریق الاولا ان لا یسقیه الى قول من یقولو به تنزیه المحض فقط. این تفسیر اول از متن. اما تفسیر دوم از متن این است که کسی که به مقام قرآن رسیده است این گوش نمی دهد و کسی که در شق دیگر فرقان است نمی تواند گوش بدهد، که با تفسیر اول فرق دارد. تفسیر دوم اینجا شروع می شود: و من اقیم فی مقام الجمع الذی هو حق بلا خلق کل مجذوبین و الموحدین صرفه لا یقدر على اسقاء مرتبه الفرق بین در حق و الخلق. این تفسیر دوم آن است که اینا که در مقام فرس مقام قرآن جمع رسیدن، یه وقت به شرط الشیان و به شرط لا هستن، یه وقت لا به شرط. اگر کسی در مقام قرآن باشد و لا به شرط باشد، البته او گوش به تنزیه محض نمیدهد ولی میتواند گوش بدهد. اما اگر کسی به مقام قرآن رسید و همونجا موند و همین برای او حجاب شد، این دیگر به تنزیه صرف بهانه مقدورش نیست که گوش فرا دهد. و من اقیم فی مقام الجمع، که اون مقام جمع کدام است؟ الذی هو حق بلا خلق کل مجذوبین و الموحدین صرفه، اونایی که به جذبه حقی رسیدن و در توحید مستغرقن. این لا یقدر على اسقاء مرتبه الفرق بین الحق والخلق، این قادر نیست، نه تنها گوش نمیدهد، قادر نیست. فرق بین الحق والخلق و بین التنزیه و تشبیه، کما یقدر على اسقاء الکامل، اون کسی که به مقام قرآن رسید و این مقام برای او حجاب نیست، او این مقام را لا به شرطی داراست، او قادر بر اسقا هست ولی وقتش رو به این کار صرف نمی کند. و اگر کسی به اون مقام رسید، به این مقام برای او به شرطی شه یا به شرطی لا شد، حد شد برای او، او قادر بر اسقا نیست. کما یقدر علا اسقا الکامل، چون این کامل یر الحق فی خلق خلق فی مقامه و الحق فی مقامه و یجمع بین هما فی کل من المقامین، اون کامل که در مقام قرآن لا به شرط است، حق را در جای خود و خلق را در جای خود میبیند، عالم فی دنوهی و دانم فی علوهی را مینگرد و بینشون جمع میکند. کذالک فی تشبیه و تنزیه. خب پس دو تفسیر برای این متن شده است. بر اساس همین دو تفسیر، دو تفسیر دیگر هم برای متن بعدی هست. و اون است که به این کار
دیگه تشبیه هم نداره، این نه تنزیه داره نه تشبیه،
در تنزیه جذب شد دیگر،
در تنزیه جذب شد.
بله دیگه،
شما اومده نوح رو یه امر مسلم گرفته که به اینجا خودش نرسیده و در مقام قرآن،
نه
بقیه که بیان بر اسم و بقیه به مقام قرآن رسیده،
نه بقیه نه، فقط رسول خدا است.
فقط هم که بخواد بگه این یه مسئله مسلمی که ایشون گرفته از خود سوره نوح اینو در آورده یا از پیش خودش این هم تنید.
بله، حالا این تو مقام ثانی و ثالث بس بخواست خدا باید بیاد. در این که هیچ پیامبری مظهر اسم اعظم نیست، به هیچ پیامبری کتابی به عظمت قرآن داده نشد، اون سخنی نیست. و انبیای دیگر در مقام فرق، نه در مقام جمع. اما حالا این مقام فرق بودن این مشکلات را به بار آورد یا نه، محل بحث است. آیا مقام فرق این است که اصلا مقام تشبیه رو ندارن و دعوت تشبیه نکردن، یا در دعوت های نو دعوت تشبیه فراوان است؟ این یمدت کم را بکن یرسل سما علیکم مدرارا یمدت کم اموال البنین، همه اینها دعوت های تشبیهی است. حالا خواهیم انشاءالله در مقام ثانی به سالس بس خواهد روشن شد که دعوت های تشبیهی در فرمایشات نو سلام علیه زیاد است.
در مجذوب در تنزیه این کسور نمیتونه گوش بده به حرف حضرتونه که کارش تنزیه.
اگر این کسی که مجذوب شد به غیر اون در مقام جمع جذب شده است، این چگونه میتواند به جزئی از جمع گوش فرا بدهد؟
از اون طرف اگه اینجور به مقام جمع مجذوب باشه، این تشبیه هم دیگه نداره، همونطور که تنزیه رو نمیتونه.
بله، تشبیه وحده یا تنزیه وحده رو ندارد، اما در مقام جمع مجذوب است و همه این جمع برای او حجاب است. و اگر کسی به بقاء بعد از فنا رسیده است، این جمع مقام جمع و مقام قرآن برای او حجاب هم نیست. خب متن قبلیم بود که به من اقیم فعل قرآن لم یسقی الالفرقان و این کان فیه، یعنی گرچه فرقان در قرآن هست اما صاحب مقام قرآن به مقام فرقان اسقانه می کند. و این کانه یعنی اون فرقان، فیه یعنی در اون قرآن. چرا فرقان در قرآن هست؟ بلکه فین القرآن یتزمن الفرقان اما والفرقان لا یتزمن القرآن. این متن رو به دو جور معنا می کند. می فهمون این این للمبالغه است، یعنی این وصلیه است. ای و این کان الفرقان حاصلا فی القرآن. چرا؟ برای اینکه فین القرآن لکونه مقام الجمع یتزمن الفرقان، که این فرقان و هو مقام التفصیل هست. پس فیجمع یعنی یجمع صاحب قرآن، کسی که مقام قرآن رسیده است، بین هما یعنی بین جمع و فصل جمع میکند. فما يحكم عليه الفرقان من التشبيه والتنزيه اجزاء لمقام القرآن دون العكس. پس اون که بر او حکومت می کند از تنزیه که یک گوشه فرقان است و تشبیه که گوشه دیگر فرقان است، این همه اجزای مقام قرآنی هستند که او داراست. اما اون چرا که در مقام قرآنی دارا هستند و در مقام قرآنی حضور دارد، او در تنزیه وحده یا در تشبیه صرف ظهور ندارد. فما يحكم عليه الفرقان من التشبيه والتنزيه این اجزاء لمقام القرآن دون العكس، یعنی اون چه که در مقام بر مقام قرآن حاکم است اجزای مقام فرقان نیست، ولی اون چه که در عنوان مقام فرقانی حاکم است اجزای مقام قرآن است. این تفسیر اول از متن. تفسیر دوم از متن این است که یجوز و یجوز ان یعود ضمیر کانه الی من. تفسیر اولی بود که و این کانه یعنی این کان الفرقانو فیه یعنی در قرآن، اما برابر تفسیر دوم ضمیر کانه به من برگردد نه به فرقان. یجوز ان یعود ضمیر کانه الی من ای و این کان من اقیم فعل قرآن و مقام الجمع و فی عین الفرقان. این برابر تفسیر ثانی بود که از متن قبلی به عمل اومد. چون از متن قبلی دو تفسیر شد، متن بعدی که دو تفسیر دارد، تفسیر دوم متن بعدی بر اساس تفسیر دوم متن قبلی است. اگر کسی به مقام قرآن رسید و این مقام قرآنی برای او به شرطی لا بود، نظیر عدد صد که حد است، عدد صد که حد است گرچه ده را دارد اما در ده اون طوری که ده حضور دارد حضور ندارد، همین مقام قرآنی برای او حجاب است. و این کان من اقیم فی القرآن و مقام الجمع و فی عین الفرقان، خود او هم جداست از مقام فرقان، خود او در فرقان است. چرا؟ برای اینکه تنزیه محض فرقان است، تشبیه محض فرقان است، جمع بین هما به نحوه به شرط لا اونم فرقان است. اون جمع لا به شرط است که بالاخره همه جا حضور دارد. اگر کسی هر دو را به شرط شی باید داشته باشد نه به شرط لا به شرط، خود همه این فرقان است از تنزیه محض و فرقان است از تشبیه سیر. نه نه تصویرش، اما بخوان صفت کنند اثبات کنند که زید دارا این صفت است اثبات میخواد. اما چهار جور تصویر میشود: تنزیه محض، تشبیه صرف، جمع بین هما به نحوه به شرط شی، جمع بین هما به نحوه لا به شرط. اگه لا به شرط بود که تفسیر اول است، اگه به شرط لا بود که تفسیر دوم است. لأنه محجوب بالحق عن الخلق و بالجمع عن الفرق، خود این قرآن اگر حد باشد صاحب مقام قرآن محجوب است بالقرآن عن الفرقان. به این مقام جمع الجمعی که با در تنزیه تنزیه باشد، در تشبیه تشبیه باشد، به حجاب فرقانی به او راه پیدا نکند، مخصوص وجود مبارک رسول اکرم است. و لحاظا مختص بالقرآن الا محمد صلی الله علیه و سلم بالاصاله و هذه الامه التي هي خير خير امه اخرجت للناس بالتبع. البته ای لکم المقام القرآنی الجمعی بین مقامه تنزیه و تشبیه اکمل من مقام کل من هما، چون مقام قرآنی که جمع بین تنزیه و تشبیه بکند کامل تر از کل واحد این هاست، مختص بهی الا محمد صلی الله علیه وسلم لانه مظهر الاسم الاعظم، که الجامع للاسماء است، پس فلهم یعنی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقام الجمع است و به تبعیته لامته التي هي خير امته. خب پیامبر که آمد که مقام قرآنی داشت دعوتی کرد، دعوت جمعی او چقدر است؟ دعوت جمعی او همین است که فرمود فلیس کمثله شی، این لیس کمثله شی در دعوت رسول اکرم است، در دعوت نوح سلام الله علیه نیست. فلیس کمثله شی اون فجمع الامر فی امر واحد، یعنی همه حقایق یک جا جمع شد. اون که فرمود ول امر قرآن لا فرقان، اون امر در اینجا جمع شد. این جمعه، این رو همیشه جمعه خواند، همیشه جمعه. فی جمعه یجوز ان یکون مبنی للمفعول ای اختص محمد صلی الله علیه وسلم به حاضر قرآن فذکر فی ما انزل الیه، ذکر شده است در اون چه که بر پیامبر نازل شد، این مطلب لیس کمثلی شی. فی جمعه بین مقامه تنزیه و تشبیه فی کلام الواحد، اگر جمعه بخوانی و می شود جمعه خوند که مبنی للفاعل باشد و یجوز ان یکون مبنی للفاعل، فمعناهو بنابرای که مبنی فاعل باشد این است که اختص محمد صلی الله علیه وسلم به مقام الجمع فجاء، فجمعه یعنی حضرت جاء به قولی تعالی لیس کمثلی شی، فجمع حضرت بین المقامین، پس فمقامهو جامعون بین الوحدت والکسره والجمع والتفصيل والتنزيه والتشبيه والجميع المقامات الاسمائيه، لذلك نطق القران المجيد بكلها، بكل اسماء تنزيهيه وتشبيهيه نطق كرد، پس او دارای مقام جمع است. الحمد لله رب العالمين.